آفرین. خب بگو داریم اینجا شهر نوازم خانگی
میگیم. آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
جامعه نمیخوایی.
هم شهر نوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما. سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. تولید کننده ایرانی.
من پوریا میرشکی هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه فناوری تیوان. رسالت اصلی شرکت توسعه فناوری تیوان تولید کردن تجهیزات مدرن توانبخشی است. تجهیزاتی که توی دنیا وجود داره و به دلیل قیمت بالا و یا مسئله تحریمی امکان اینو وجود نداشته که بیماران داخل ایران بتونن از این دستگاه ها استفاده بکنن. یکی از این دستگاه ها دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن هست. دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن یه دستگاه توانبخشی مدرن هست. یه وسیله الکتریکی هست، زیر زانو بسته میشه و با مدل سازی حرکت بدن عملاً عملکردی مشابه مغز داره. شما حتما اطرافتون بیمارانی دارین که به دلیل سکته، MS، فلج مغزی یا مشکلات دیگه دیدین این بیماران مشکل راه رفتن دارن. هنگام راه رفتن پاشونو به زمین میکشن، لنگ میزنن و انرژی خیلی زیادی صرف میکنن واسه راه رفتن. دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن عملا وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که بیاد مشکلات این بیماران، مشکلاتی که از بیماریشون ناشی شده رو حل بکنه. این عملا یک دستگاه توانبخشی هست که کارش اینه که سختی بیماری رو با کاهش مشکلات حرکتی برای بیمار کمتر بکنه. این تکنولوژی تقریبا از سال 2002 توی دنیا ساخته شده و مورد استفاده قرار میگیره، تاییدی FDA رو داره و تکنولوژی تنها در دست دو تا شرکت بوده که با قیمت بسیار بالایی، حدود $9,000 تا $10,000 این دستگاه ها رو در اختیار بیماران قرار میدن، که البته بیماران ایرانی علاوه بر مشکل هزینه مشکل تحریم رو هم داشتن که نمیتونستن این دستگاه ها رو تهیه بکنن.
ه مثل حمایت.
این چیزی که برای ما مهمه، یعنی تو معاونت ما این سندها رو همه رو مطالعه میکنیم، ولی بحث ما یک کار اجرایی تو حوزه هوش مصنوعی.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
هوش مصنوعی هم احتیاج به بازار داره برای توسعش. مثلا هوش مصنوعی برای تشخیص چهره توسعه پیدا میکنه. یه بازاری داره تو تشخیص چهره که این بازار باعث میشه که شما بیاید تو تکنولوژی کار کن. اصلا اصولا فناوری به بازار که فناوری نیست. یه اشتباهی که بسیاری از عزیزان میکنن اینه که فکر میکنن فناوری پژوهشه. فناوری مشتری داره و این مشتریه. حالا این مشتری ممکنه تو حوزه دفاعی در واقع حوزه دفاعی باشه که دولته یا یه مشتری بخش خصوصی باشه. و اصولا فناوری یه نکته خیلی مهمی داره، این که فناوری حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهشه و دولت‌ها هر چقدر که تو پژوهش سرمایه‌گذاری بکنن قطعاً تو حوزه فناوری موفق نیستن. محصول حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهشه و برای اینکه ما به فناوری برسیم باید مشتری داشته باشیم. ما فناوری برای کی می‌خوایم توسعه بدیم؟ هوش مصنوعی هم همینه. یعنی شما اگر فناوری رو ببرید روی تشخیص چهره، تشخیص صوت و بسیاری از مواردی که هست، مثلا مثل در واقع فرض بکنید خانه‌های هوشمند یا این همه دیتایی که همه جای کشور داره جمع میشه، اینکه حالا شما از این میخواید چه چیزی در واقع بکشی بیرون و چه نتیجه‌ای بگیری از این همه اطلاعات، این برمیگرده به اینکه مشتری چی میخواد از شما.
از هر جای این خواب گل زده جگونه، همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه. من تو ما چه باشیم، پای کارو در تلاشیم، شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره باشیم. دستو دست هم باز دوباره، فردا رو با هم پشت ستاره میسازیم از نو رویاها بگو. آره
یای آخر
من پوریا میرشکی هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه فناوری تیوان. ما تقریبا 6 سال پیش نمونه اول دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن رو ساختیم که خب خوشبختانه چندین هزار بیماری که دارن ازش استفاده میکنن توی ایران نتیجه خیلی خوبی گرفتن و تونستیم کمک شایانی به این بیماران بکنیم. امروز من اومدم این مژده رو خدمتتون بگم که نسل بعدی این دستگاه، دستگاه اصلاح الگوی راه رفتن با نام گامیار که خب باز زیر مجموعه از همون شرکت تیوان هست، به بازار عرضه شده. ما تونستیم تکنولوژی این دستگاه رو پیشرفت بدیم و اونو مطابق با دستگاه‌های روز دنیا به روز رسانی بکنیم. دستگاه اپلیکیشن موبایل داره، مستقیم بیمار میتونه توی موبایل وضعیت خودش رو ببینه. این دستگاه به پزشک همین امکان رو میده که بتونه وضعیت بیمارش رو روز به روز پایش بکنه، سرعت راه رفتنش رو، نحوه راه رفتنش رو یا حتی وضعیت هر گام بیمار رو میتونه پایش بکنه، هم پزشک هم خود بیمار. اپلیکیشن خیلی پیشرفته ما واسه این دستگاه تهیه کردیم، اونو مجهز کردیم به هوش مصنوعی که عملا میتونم بگم اون دوتا نمونه آمریکایی دیگه هم که این دستگاه رو میسازن این امکانات رو هنوز واسه سیستماشون نذاشتن. یکی از بخش‌های مهم شرکت بخش تحقیق و توسعه هست. ما سعی کردیم با تقویت این بخش، استفاده از نخبگان مملکت، بتونیم به دانش روز دنیا دست پیدا بکنیم و این دانش رو به صورت مدام آپدیت بکنیم، به روز رسانی بکنیم. ما دائم از نظر پزشکان متخصصان مغز و اعصاب بهره‌مند میشیم. مهندسان ما هر روز مقالات رو بررسی میکنن و دائم سعی میکنیم دستگاهمون رو و محصولاتمون رو به روز نگه داریم و از دانش روز دنیا عقب نمونیم. ما مدام در حال همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تو سراسر کشور هستیم و خوشبختانه تونستیم با این عزیزان همکاری خیلی سازنده و خوبی انجام بدیم در زمینه بهبود این سیستم‌های توانبخشی. الان تو کشورهای اطراف که خب نمایندگی ما داریم و ایشالله گام بعدی صادرات به اروپا و ارزآوری هرچه بیشتر برای مملکتمون هست.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی
پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران
رادیو سلامت دانش نشان آرامش موج افرم ردیف 102 مگاهرتز
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده
آیا به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
برای ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه
افق روشن کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت
به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی امروز دوشنبه 24 مرداد 1401 تا حوالی ساعت 10 با شماییم گفته میشه که یک خودرو بیش از 2000 قطعه داره. روزانه به میزان 4000 خودرو در کشور تولید میشه و ما هیچ صنعتی رو نداریم که شرایط مشابهی با صنعت خودروسازی داشته باشه. صنعتی با انبوهی از پیچیدگی‌های مدیریتی، اقتصادی و فناوری. از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین دغدغه‌های خریداران خودرو بحث کیفیت ساخت و قطعات اون بوده. در بازار کشور ما مشکلات همیشگی استهلاک بالای قطعات در بین خودروهای پرتیراژ داخلی چالش اصلی خریداران بوده. در واقع پایین اومدن عمر نگهداری از یک خودرو یا به تعبیر عامیانه از شک افتادن خودروها پدیده تکراری برای مصرف کنندگان ایرانی به حساب میاد. از همه جالبتر اینه که خودروسازان کیفیت پایین محصولات تولیدی رو گردن قطعه سازان میندازن و از طرف دیگه قطعه سازان این مشکل رو ناشی از تحریم ها و کمبود نقدینگی قرارداد میکنن. خب در حال حاضر برنامه کلی وزارت سمت اینه که در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه سازان و خودروسازان رو اصلاح کنه و حجم تولید وعده داده شده در سال 1404 رو محقق کنه. موضوعی که در افق روشن می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم تحول در قطعه سازی خودروی ایرانیه. ارتباط فعلی بین خودروسازان و قطعه سازان همیشه مسئله ساز بوده. خب در ارتباط با موضوعی که خدمت شما عرض کردیم تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمتتون خواهیم بود، اما امروز هم آقای محمد حسین علی اکبری روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی ما رو همراهی میکنن. سلام خوش
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقا قراره که تحول عمده‌ای در حوزه قطعه سازی خودروی کشورمون ایجاد بشه.
بله امیدوارم که البته ایجاد بشه. تو یه موضوعی خدمتتون عرض می‌کنم در مورد این بحث حالا تولیدات و همون قطعه سازی که قراره انجام بشه. الان در ابتدای برنامه شما فرمودین که قطعه سازا کیفیت لازم رو ندارن و خود خودروسازا از این موضوع گلایه دارن. اینو باید در نظر بگیریم که بدهی بزرگ خودروسازا به قطعه سازانه و در شرایطی که پولیشون رو نمیدن قاعدتا نباید توقع کیفیت بالا هم داشته باشن.
کی حل میشه این مشکل؟
ببینید ما مشکلمون به همون به ارزش پول ملیمون برمیگرده دیگه. الان قیمت دستوری که الان خود خودروسازا میگه قیمت دستوری نمیذاره که ما توسعه پیدا کنیم، اما اینو در نظر بگیریم که ما در زمانی که قیمت خودرو در حاشیه بازار بوده باز هم نتونستیم کیفیت لازم رو توی خودروسازیمون داشته باشیم. چون شما نگاه کنید در دهه 70 و در دهه 80 که اوج به قول معروف توسعه کشور ما بوده و تازه می‌خواستیم تحولاتی رو توی کشورمون انجام بدیم، اون موقع که اصلا اتفاق نیفتاده بود و تحریم هم به این شدت نبود. یعنی اون بحثی که الان مطرح میکنن در مورد تحریم اون موقع زیاد نبود دیگه و این شرایط بالاخره اون موقع هم بوده و ما همچنان مونتاژکار خودروهای قدیمی کشورهای دیگه بودیم.
خب این بدهی که شما اشاره فرمودین یک مبلغی رو وزیر صمت اعلام کردن، یه چیز بالغ بر 45000 میلیارد تومان خودروسازا باید به قطعه سازان بدن که هنوز این مبلغ گویا پرداخت نشده و همین مسئله.
بدهی خودروسازا که الان بیشتر از 100000 میلیارد تومانه. 100000 میلیارد تومان بدهی خودروسازانه. حالا یه بخشش ممکنه به قطعه سازان باشه، بخش به
اون کلیشه، ولی به طور خاص به قطعه سازان حدود 45000 میلیارد تومان بدهی دارن. خیلی ممنونم از مطالبی که اشاره فرمودین، اما مسئله‌ای که باعث شد امروز در افق روشن راجع به تحول در قطعه سازی خودروی ایرانی صحبت کنیم، ظاهرا تا چند روز دیگه نمایشگاهی در روسیه قرار هست که برگزار بشه. خیلی از خودروسازان و قطعه سازان خودرو در کشورمون قراره که در این نمایشگاه حضور پیدا کنن. امیدوار هستن که بتونن یک رایزنی با روسیه داشته باشن برای افزایش کیفیت قطعات خودرو در ایران. در ارتباط با همین موضوع ما مفصل در افق روشن گفتگو خواهیم کرد، اما قبل از آغاز گفتگو با کارشناسان گزارش خبری مرجان قندی رو میشنویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 9 پروژه تحولی برای صنعت خودروسازی تدوین شده گفت برنامه کلی وزارت صمت آن است که در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه ساز و خودروساز را اصلاح کرده و حجم تولید وعده داده شده را محقق کند. سید رضا فاطمی امین:
یکی از نکات مهم تو بحث خودروسازی روابط بین قطعه سازان و خودروسازانه. 70% کیفیت خودرو به قطعه ربط داره، 30% به مونتاژ ربط داره. حالا اگر روابط بین خودروساز و قطعه ساز درست نباشه، قطعه ساز با کیفیت نامرغوب قطعه رو میده، خودروسازم به دلایلی همون قطعه رو استفاده میکنه. یکی از این مثلا روابط مالی بین دو تاست. یعنی وقتی خودروساز به موقع پول نمیده به قطعه ساز، قطعه سازم میره با زیان مواجه میشه، کیفیت میاره پایین. قطعه میاد تو خط تولید، خط تولید داره میخوابه، قطعه زرد قابل استفاده نیست، اما چاره نیست، میبنده و استفاده میکنه. یه خودروساز ما با 800 تا قطعه ساز مواجهه. یکی نمیدونم یه واشر میزنه، یکی فنر میزنه. یکی از اینا بی کیفیت باشه، چندین بخش خودرو دچار مشکل میکنه. اما وقتی در شما سازوکار اصلاح کردید، خودروساز پیشرو دنیا با تیرینگ دارن کار میکنن. خودرو میشه 5 تا 6 تا 10 تا مجموعه. یه مجموعه میاد کل موتور گیرباکس رو میده. یه مجموعه میاد تزیینات داخلی رو میده. یه مجموعه میاد سیستم الکترونیکی رو میده. وقتی شما خودروساز دیگه اومد با مثلا 10 تا در واقع مجموعه و مثلا حالا حد اکثر 30 تا مجموعه ساز کار کرد، اون مجموعه ساز با مثلا 100 تا قطعه ساز در کار میکنه و وقتی موتور رو تحویل داد دیگه هم رو قیمت در واقع موتور تثبیت میشه، هم کیفیت و هم فناوری و نوآوری و تغییر توسعه‌اش انجام میشه.
طرح تحول کیفیت در صنعت خودروسازی نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در حوزه قطعه سازی است. کیانوش پور مجیب، قائم مقام توسعه و تولید ایران خودرو:
مشخصه های محصولی که ما طراحی کردیم و بر اساسش محصول رو توسعه دادیم، همه ی تست های سعه گذاریش رو به درستی پاس میکنه و در حقیقت معنی و مفهومش اینه که ذات محصول کاملا سالم و درست و بدون عیبه. اما وقتی که شما میخوای 100000 تا از یک محصول تولید بکنی که تمام این محصولات از نظر کیفیت مشابه هم باشن، گاهن به واسطه بحث‌های پیچیده سیستمی و منابع انسانی و بحث‌های تامین مواد اولیه، بعضی از این و حتی همبندی و مونتاژ، بعضی از این اختلالات اتفاق میفته که کاملا حق با مردم هست و در حقیقت ما به همین علت که از این پدیده در حقیقت خارج بشیم و به سمت در حقیقت رضایت بالاتر مشتریان پیش بریم، این طرح ارتقای کیفیت جهشی رو در سال جاری بنا گذاشتیم.
توسعه تولید و کیفی‌سازی خودرو نیازمند ارتقای دانش فنی است که به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان محقق خواهد شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت. ارتباط با موضوع تحول در قطعه‌سازی خودروی ایرانی با آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفتگو می‌کنیم. آقای مهندس سلام عرض می‌کنیم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب سکا خانم شهبازی و شنوندگان محترم در خدمت.
در خدمت شما هستیم. آقای مهندس، خبری رو شما فرموده بودین در ارتباط با نمایشگاه اتوموبیلیتی 31 مرداد ماه تا 3 شهریور سال جاری در نمایشگاه بین‌المللی مسکو با حضور 600 شرکت از 18 کشور و در 30,000 متر فضای نمایشگاهی برگزار میشه. قطعه‌سازان خودروی کشور ما هم اعلام آمادگی کردن و در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد. خیلی‌ها بر این باورن که شاید حضور در این نمایشگاه بتونه گره مشکل کیفیت قطعات خودرو در کشور ما رو باز کنه. همینطوره؟
والا این گره اصلا گره غلطیه.
یعنی گره ای نیست.
گیری وجود نداره. شما هر خودروی مثلا اگر خاطر به صلاح شنوندگان محترم باشه، همین قطعه سازای ما برای خودروی رنو تندر 90 قطعه تولید کردن که تقریبا همه رضایت نسبی از قطعاتش داشتن. یعنی اون چیزی که الان قطعه سازای ما رو کیفیت دارن بستگی به نوع خود خودرو داره. مردم این نارضایتی که دارن بیشتر به خاطر اینکه خودروهای قدیمی هستن، 30 سال از عمرشون گذشته، 40 سال از عمرشون گذشته، ما هم داریم تولید میکنیم. الان خودروهای جدیدی که داریم تولید میکنیم رضایت نسبی دارن، اون هم نه اینکه در زمان خودشون خودروها خوب بودن، اما خب انقدر تغییرات و پیشرفتات تو این زمینه شده دیگه کسی اون خودروهای قدیمی رو پسند نمیکنه. لذا قطعه سازه ما بر اساس اون نقشه و اون خاصه‌ای که ازشون میخوان تولید میکنن و تحویل میدن.
آقای مهندس، من میخوام برگردم به صحبتهای وزیر سمت که ایشون گفتن که حدود 70% کیفیت خودروهای ما مربوط به قطعاتشه و البته خب حالا بگذاریم از نقش مونتاژ در حوزه صنعت خودروسازی. الان میگن که ضعف کیفیت قطعات در کشور ما برمیگرده به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان. این رو چه کنیم؟
ببینید که تمام اینا تکذیب میشه به کاملا. ببینید قطعه خودرو قطعه نیستش که فرضاً یه مشخصاتی داشته باشه و قطعه ساز بر خلاف اون مشخصات تولید بکنه و خودروسازم اون رو تحویل بگیره.
یه قاعده ای داره دیگه در تولید.
بله، ببینید تمام اولا انتخاب قطعه سازا بر اساس کیفیتشون هست و بر اساس توانایی که قبلا اینا رو تولید کردن و ثانیا موقعی هم که تحویل میشه یا به طور مستقیم یا توسط بازرس، تمام اینا چک میشه و وارد خط میشه. لذا یه همچین چیزی که حالا چون پول من رو ندادن من مثلا لنتی بزنم که عمر نداشته باشه، همچین چیزی اصلا خلاف تمام اصول هستش. و اون دفعه هم خدمتون عرض کردم یه مجموعی متاسفانه سعی بر این داره که اینها رو هر چی میشه تولید داخل رو به قول معروف تو سرش بزنه. چرا؟ چون 20,000 میلیارد تومان سود تو واردات هست.
آخه آقای مهندس، وقتی وزیر سمت میاد این حرفو میزنه دیگه چه انتظاری هست؟
میگم ما وزیر سمت هم بهش در همون جلسه ما بهش اعتراض کردیم که آقای همچین حرفتون درست نیست و میگم یه جو و فضایی را انداختن و همه رو به این باور رسوندن که مشکل وجود داره. در اصل که مشکل در این هستش که این خودروهای قدیمی ما که از رده خارج میشن، یادتون قبلا پیکان بود مظهر بیکیفیتی و اینا بودن،
الان پراید شده مظهر بیکیفیتی.
نه پراید هم الان رفت کنار دیگه، هم پیکان رفت کنار، هم پراید رفت کنار،
تیبا هم رفت کنار.
اصولا یه خودرو پیش از 10 سال نباید تولید بشه و تو دنیا میان چه نرمی وجود داره.
خب پس دیگه آقای مهندس، بر اساس صحبت‌های شما و با استناد به صحبت‌های شما، از این به بعد نگیم که بی‌کیفیت خودروها ناشی از کیفیت پایین قطعاته، بلکه برمیگرده به اون چرخه تولید.
اصلا مدل قدیمیه. ببین شما موقعی که من الان 70 سالمه با 20 سالگیم خیلی فرق دارم دیگه. من نمیتونم 70 ساله با 20 ساله یکی باشم که.
خب
برای چی تو دنیا گفتن 10 سال؟
به روز میشه.
خودرو بیش از 10 سال اگه تولید کنین با یه همچین ذهنیتی تو جامعه مواجه میشه.
بله خیلی ممنونم.
خوشبختانه خودروسازه ما به این هم دارن توجه میکنن. دارن خودروهای جدید وارد بازار میکنن.
مدل های جدید.
رضایت بیشتر مردم هم جدید.
با تکنولوژی جدید و آپشن های
بروز. دقیقاً.
خیلی ممنونم. در ادامه آقای علی اکبری با شما صحبت میکنن.
آقای مهندس سلام عرض دارم، شما بخیر.
سلام آقا.
سلامت باشی. آقای مهندس، من یه موضوع رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد همین بحث توان قطعه سازان که فرمودی. خب از اون یه یک مصاحبه من با شما داشتم، شما فرمودید که هر قطعه‌ای باشه ما تولید می‌کنیم، فقط نیاز به سرمایه‌گذاری داره. منتها یه چیزی هستش، ما هزینه تموم شدن بالا در میاد. یعنی اصل اقتصادی که مثلا حالا خودروسازای دیگه و قطعه‌سازای دیگه دارن و ما نداریم، بحث هزینه تموم شده است. اینو قطعه‌سازا چجوری میتونن حلش کنن؟
اصلا کی گفته هزینه تموم شده ما بالاتر در میاد؟
هزینه تموم شده بالاتر دیگه. شما نگاه کنید الان ما یه قطعه یا اینجا بسازیم با یه کشور با وارد بکنیم، وارد میکنیم به صرفه تر. همون موضوعی که شما خودتون فرمودید که 20 میلیارد دلار رانت میشه. 20
میلیارد تومان سود تو واردات خودرو هستش.
بله. خب الان با توجه به شرایطی که ما الان خودرو وارد نمیکنیم، ما الان چه اتفاقی افتاده برای خودرو سازیمون، برای قطعه سازیمون؟ آیا پیشرفتی داشتیم؟
ببینید اصلا پیشرفت ما تو این فاصله بودش، تا پارسال هم دنبال میکردن و اون نهضت داخلی سازی بود. یعنی خیلی از قطعاتی که تا حالا وارد میشد اینا شروع کردن ساخت داخل انجام دادن. حتی امسال هم مقام معظم رهبری سال دانش بنیانا گذاشته.
اشاره کرده به مقام معظم رهبری، به سخنان ایشون، به این موضوع هم زحمت اشاره بکنید که انتقاد داشتن به کیفیت.
ایشون میگن که کیفیتتون افزایش بدین. یه حرف درستی هم هست. افزایش کیفیت معنیش نیست که بریم خودرو وارد کنیم. به لوازم خانگی گفتن قیمتاتون رو بردیم بالا. چون بله. خودم اونجا شنونده بودم دیگه دقیق خاطرم هستش. اینی که نقدی که ایشون کردن و نقد درستی هم بوده، افزایش کیفیت یه حرف درستی هستش و پایستی که ما این کار رو هم انجام بدهیم. علت هم داشت. علتش این بود که خودرو ناقص تولید میشد و مدت زیادی میموند خودروی ناقص، بعد خطاتش میرسید کامل میکردن. خب این یه مقداری تو کیفیت خودرو تأثیرو میذاشت. لذا گفتن که ما دیگه از این بعد خودروی کامل تولید میکنیم که خود آمار که دارن حداقل 20% افزایش کیفیت رو ما توی قطعه توی خودرو داشتیم.
یعنی شما میفرمایید که الان ما با یه قطعه ساز مثلا کره‌ای بخوایم رقابت بکنیم امکانشو داریم، هم از نظر بله. کیفیت هم از نظر قیمت.
بله بله.
و چرا دوام نداره؟
چی؟
آقای مهندس نگاه کنید، ما یک موضوع کارشناسی از یک موضوع واقعیت هست. خب
ما در بحث
نه نه ما در بحث کارشناسی میگیم که خب الان این اتفاق قرار بیفته.
تحقیر ملیه. تحقیر ملی یعنی چی؟ یعنی هر کاری ایرانی بکنه باز از تو سرش.
نه 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 من اصلا
چرا؟ ما موقعی که من تولید قطعه تولید میکنم برای خودم خودروساز فرانسوی این خودرو رو میدم و اونم راضی هستش و میبنده و مطابق استانداردهای بین‌المللی هم از من تحویل میگیره، معنی و مفهومش این هستش که قطعه ساز ایرانی توانایی تولید قطعه در حد بین‌المللی رو دارن.
احسن، شما میفهمید قطعه رو صادر کردین یا نه؟ روی محصولاتی که اونا آوردن اینجا مونتاژ بکنن شما دارید قطعه میدید بهشون؟
همش دنبال آقای علی‌اکبر، دنبال یه بانه میگردی عزیز من. اون خودروساز فرانسوی تمام قطعات رو بر